دماغ سال ها و بعد ها و هزاره ها صدایی به گوش می رسد. مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیوی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه باشید. همه ما انسان‌ها روایت‌هایی برای نقل کردن داریم. روایت‌هایی که برخواسته از بطن زندگی ماست. بسیاری از ما علاقه‌مند هستیم که تجربه‌ها و خاطرات زندگیمون رو در قالب یک داستان بیان کنیم. تاریخ شفاهی گوشی شنوا برای چنین روایت‌هایی است. تاریخ شفاهی مجموعه منظم از تجربه‌های شخصی از زبان افرادی که در قید حیات هستند. اگر شما هم از علاقه‌مندان به تاریخ شفاهی هستید، پیشنهاد می‌کنیم در این بخش شنونده صحبت‌های دکتر عزیزی، رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو. همونطوری که در جلسه قبل صحبت شد، اولین گام در مصاحبه‌های تاریخ شفاهی ما بحث مراحل پیش مصاحبه است که تا اونجایی که صحبت کردیم که توی مراحل پیش مصاحبه چه کارهای اصلی باید انجام بشه. اما یک یا دو نکته از بیان نشد که بهتره در اینجا نخست به اونها بپردازیم و بعد به ادامه مطلب. یکی از اون نکاتی که باید در جلسه قبل خدمت دوستان بزرگوار و شنوندگان محترم برنامه عرض می‌کردم، بحث انتخاب محل مصاحبه بود. خاطرتون باشه ما توی مصاحبه باید شرایطی رو به وجود بیاریم که مصاحبه شونده ما به راحتی و با طیب خاطر و با اطمینان و بدون هیچ گونه تنشی بتونه مصاحبه رو انجام بده. پس در اولین گام انتخاب محل مصاحبه رو به عهده خود مصاحبه شونده میگذاریم. از اون درخواست میکنیم و خواهش میکنیم که در صورتی که مایلن به محلی که ما به عنوان استودیو برای ضبط صدا انتخاب کردیم تشریف بیارن و در غیر این صورت اگر مایلن ما به محلی که ایشون میگن بریم. معمولا مصاحبه کننده ها یا منزلشون و یا محل کارشون رو بیان میکنن، اما خب بعضی هم ترجیح میدن که به استودیوها بیان و توی اونجا مصاحبه رو انجام بدن. در هر صورت بهترین روش اینه که برای اینکه مصاحبه شونده به اصطلاح احساس راحتی بیشتری بکنه، اون رو در همون محلی که مایل باش مصاحبه کرد. حتی یکی از دوستان آقای دکتر محسن کاظمی توی یکی از مصاحبه‌هاشون کار بسیار شاید جالبی و بدی ای کرده بودن در زمانی که داشتن از یک مصاحبه شونده مصاحبهش رو آماده چاپ میکردن، کسی که خاطراتشون رو از قبل از انقلاب و مبارزاتشون گفته بود داشتن خاطرات رو آماده میکردن، خب ایشون آقای عزت مطهری یا آقای عزت شاهی بودن که آقای عزت شاهی قبل از انقلاب از مبارزان مذهبی بود که خیلی شکنجه شده بود و در زیر شکنجه های خیلی شدیدی قرار گرفته بود در کمیته مشترک ضد خرابکاری. خب یه کاری که کرده بودن آقای کاظمی تعریف میکرد برای اینکه اون لحظه های شکنجه رو یادآوری کنن، البته با موافقت خود آقای عزت شاهی، برده بودنشون به محل موزه که الان کمیته مشترک ضد خرابکاری موزه عبرت شده، به اونجا برده بودن و هم اونجا باشون مصاحبه کرده بودن و ازشون سوال پرسیده بودن که بتونن خاطرات خودشون رو از اونجا به یاد بیارن. خب قطعا این کار مخصوصا این یه نمونه مثالی که زدم قطعا باید با رضایت مصاحبه شونده باشه، چون داره لحظات تلخی براش تداعی میشه، لحظات بدی براش داره تداعی میشه، ولی خب این ابتکار عمل باعث شده بود که از قسمت‌های از خاطراتشون رو ایشون بتونن به یاد بیارن، قسمت‌های بتونن دقیق‌تر با جزئیات بیشتر و اون حس رو به اصطلاح منتقل کنن به خواننده. این نکته البته یک داخل پرانتزی رو عرض کردم که چقدر مکانی که داریم توش مصاحبه میکنیم میتونه برای مصاحبه شونده و بالطبع برای ما مهم باشه. اما بعد از اینکه مکان مصاحبه بود یه بحث دیگه هم هست، انتخاب مصاحبه کننده است. یعنی اگر من بخوام به عنوان یه مصاحبه کننده وارد مصاحبه بشم باید یه سری ویژگی هایی رو داشته باشم. یکی این که باید بعضی از دوستان اگر اشتباه نکنم از آقای کمری اولین بار این رو شنیدم، از آقای علی استاد علیرضا کمری مورخ پرسا، ایشون مصاحبه‌گرها رو مورخ پرسا ازش یاد میکنن. چرا؟ چون مصاحبه کننده داره، عرض کردم برای پروژه تاریخ شفایی و اگر ما داریم یه پروژه داریم تاریخ نگاری شفایی رو انجام میدیم، در نقش مورخ داره ظاهر میشه که میخواد تاریخ رو بازخوانی بازروایت کنه، وقایعی که اتفاق افتاده، رویدادهایی که اتفاق افتاده در گذشته، از یه زمانی شروع شده تا یه زمانی ادامه داشته، توی زمانی تموم شده و نتایجش توی زمانهای ادامه داشته. اما اون چیزی که هست خود مصاحبه کننده الزاماً اون دوره رو ندیده یا اون واقعی که داره ازش سوال میکنه رو ندیده یا در اون هنگام وجود نداشته یا حاضر نبوده و داره از کسی مصاحبه میگیره که اون فرد حاضر ناظر و شاهد عینی ما بوده در رابطه با یک واقعه تاریخی. پس مصاحبه‌گر در جلسه قبلا خدمتتون عرض کردم باید یه مقدار تاریخ رو بدونه، با موضوعی که میخواد در موردش کار کنه باید آشنا باشه، در رابطه با فردی که میخواد باش مصاحبه کنه باید آشنا باشه. خب آدم خجالتی نباید باشه، باید به اصطلاح ارتباط کلامی خوبی بتونه برقرار کنه. علاوه بر این تو مصاحبه های تاریخ شفاهی فقط ارتباط کلامی نیست، زبان بدن هم باید بلد باشه، باید به زبان بدن آگاه باشه، باید بتونه علاوه بر ارتباط کلامی که با مصاحبه شوندش برگزار میکنه و برقرار میکنه باید بتونه ارتباط غیر کلامی هم برقرار کنه. مثلا اینکه فرض کنید مصاحبه شونده من داره حرف میزنه و من مدام سرم اینور اونور باشه، چشم اینور اونور باشه، موبایلمو دارم دو تا پیامک چک کنم، چه میدونم برم تو شبکه‌های اجتماعی ایشون داره صحبت میکنه من با گوشی مشغول بشم، گاهی لبخند بزنم گاهی. خب اصلا مصاحبه شونده نه تنها اینو به خودش بی اهمیتی تلقی کنه و شاید اونو عذر میخوام به بی ادبی من برداشت کنه ازش، قطعا مصاحبه رو اگر خیلی لطف داشته باشه و قطع نکنه مصاحبه دیگه اون مسیر اصلی خودش رو از دست میده. مصاحبه شونده با بی میلی سراغ صحبت میره، خیلی از چیزا رو کم میکنه که زودتر این شرایط به اصطلاح مطلوب رو بتونه از بین ببره. پس مصاحبه کننده باید ارتباط غیر کلامی هم برگزار کنه با مصاحبه شونده، باید تو چشمش نگاه کنه، ترجیحاً هر از گاهی سرش رو تکون بده، هر از گاهی با حرکات صورت مصاحبه شونده رو مخاطب قرار بده و مصاحبه شونده متوجه بشه که اون داره گوش میده، لبخند بزنه گاهی، تعجب کنه گاهی، گاهی از کلمات استفاده کنه. حالا اینا را اجازه بدید بیشتر توی بخش مصاحبه من خدمتون عرض میکنم. فقط خواستم بگم مصاحبه گر یا مصاحبه کننده ما باید علاوه بر ویژگی های دانش و آگاهی نسبت به دوره و به فرد باید یه اطلاعات عمومی خوبی داشته باشه، باید بتونه برقراری ارتباط رو به نحو احسن با مصاحبه شونده برگزار کنه. حتی نحوه لباس پوشیدن، لحوه صحبت کردنش، آداب معاشرت برای مصاحبه شونده ها خیلی مهمه که کسی که رفته اونجا با چه لحنی، با چه سر و وضعی رفته صحبت میکنه، باشون منشش چطوره، رفتارش چطوره. همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه روی مصاحبه شونده، تاثیر منفی، مثبت و حتی بعضی وقتا به اصطلاح تاثیر نامطلوب. باید مصاحبه کننده ما بدونه که مصاحبه‌ای که داره انجام میده به منظور تاریخ نگاری شفاهی داره انجام میشه، قرار نیست بره به خاطر اهمیتش. فکر میکنم من تو هر جلسه یک اشاره به این موضوع کنم که مصاحبه تاریخ شفاهی ما مصاحبه صندلی داغ نیست. ما قرار نیست مچه مصاحبه شوندمون رو بگیریم، قرار نیست به تته پته گفتن بندازیمش، قرار نیست ازش تناقض دراریم. با این نیت کار نمیکنیم. ما میخوایم و اون چیزی رو که دیده ازش بگیریم. حالا بگذاریم تو راستی آزمایی که یه مرحله بعد هست بعضی از این کارا رو شاید مجبور بشیم انجام بدیم، اما نه در زمان مصاحبه.
شما شنونده صحبت‌های دکتر غلامرضا عزیزی، رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هستید.
یکی دیگه هم که نکاتی که هست اینه که مصاحبه شونده باید قبل از اینکه مصاحبه رو شروع کنه هدفش رو دقیقاً بهش بگه. مصاحبه شونده باید حواسش باشه که توی برنامه تلویزیونی شروع نکرده. وقتی مصاحبه شونده شما سوال میکنید ازش، مثلا میگید سلام خیلی ممنون که وقتتو در اختیار ما گذاشتین، میگه منم به شما تمام مخاطبان بر بینندگان محترمتون یا شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم، خب معلومه مصاحبه شونده توجیه نشده که این گفتگو به معنی تاریخ نگاری داره انجام میشه. شنوندگان یا بینندگانی نخواهد داشت به اون معنی که ما از یه مصاحبه مطبوعاتی یا مصاحبه رادیو تلویزیونی انتظار داریم که فردا به رو آنتن. شاید این مصاحبه پخش نشه به عنوان یه مصاحبه تاریخ شفاهی، شاید این مصاحبه کاملا چاپ نشه به عنوان یه مصاحبه تاریخ شفاهی، به عنوان یه منبع در اختیار قرار بگیره. این شایده رو به این خاطر میگم که بسته اون چیزی که توی پروژه‌تون دارید تعریف میکنید و باید به مصاحبه شونده انتقال بدید تو مرحله پیش مصاحبه، هر پروژه و هر مصاحبه با مصاحبه دیگه فرق میکنه. عرض کردم بعضیا میگن که سوالای پایتون رو قبلن بگید، یعنی مصاحبه شونده بدونه در چه حال و هوایی صحبت میکنه. مواردی برای به نفع این فرضیه و به ضررش به هر دو گزارش شده. یعنی بعضیا گفتن ما اشتباه کردیم، ای کاش قبلا این چند تا سوالو نمیگفتیم. ایشون به خاطر اینکه آمادگی پیدا کنه رفته مثلا متون رو خونده و مطالبی که گفته مطالبی از روی متون بوده، نه مطالبی که خودش دیده. در صورتی که اگر آگاهی نداشته باشه شما و همون رو سوال مطرح کنید، میگه من اونجا نبودم، من چیزی نمیدونم. ولی بعضی وقتا به خاطر اینکه سوالو از قبل دیده یه مطالعه ضمنی کرده که اگه اینو ازش پرسیدید یه جوابی داشته باشه بده. خب این برای مصاحبه تاریخ شفاهی امتیاز محسوب ده میشه که هیچ، بعضی وقتا به نظر میرسه ضربه میزنه. خب بعد از اینکه ما مراحل پیش مصاحبهمون تموم شد وارد مرحله مصاحبه میشیم. خاطرمون باشه که مصاحبه مهمترین قسمت توی پروژه تاریخ نگاری شفاهیه یا یه پروژه ضبط مصاحبه های تاریخ شفاهیه. مهمترین قسمت به این خاطر که شما اگر مرحله اول رو بسیار عالی هم انجام بدید، مراحل پیش مصاحبه و تمام کارا رو بکنید، اما مصاحبه ای انجام ندید، در واقع هیچ چیزی ضبط نشده و هیچ چیزی ندارید. همه اونها کوشش‌های خیلی خوبی بوده که متاسفانه به نتیجه نرسیده. شاید بتونیم مصاحبه رو یک فرایندی در نظر بگیریم، ارتباطی بین مصاحبه شونده و مصاحبه کننده با استفاده از ابزار مصاحبه برای درک به گذشته، یعنی برای فهم به گذشته، به آن چیزی که اتفاق افتاده است و تأثیراتی که داشته از منظر مصاحبه شونده‌مون. پس باز هم برمیگردیم به نقش مصاحبه شونده، که مصاحبه شونده تاریخ شفاهی در واقع حکم منبع دست اول رو برای ما داره، چون این فرد یه واقعی رو دیده به طور مستقیم، یا درش حضور داشته، یا ازش تأثیر پذیرفته، یا به طور مستقیم نتایج اون رو شنیده و آگاهی داره ازش. یعنی یا منشأ اثر بوده، یا مشاهداتی از واقعه اتفاق افتاده، یا رویداد اتفاق افتاده، یا دوره خاصی از تاریخ داره. پس ما این مصاحبهمون یه مصاحبه رو در روه، یک گفتگوه، پرسش و پاسخه، پرسش و پاسخ آگاهانه است به منظور درک تاریخ گذشته با افرادی که یه سری تجربه خاص دارن. این مصاحبه ها باز هم عرض میکنم به منظور تاریخ نگاری شفاهی داره انجام میشه، به منظور گردآوری اطلاعات. پس ما اولین چیزی که هست باید بدونیم چه افرادی در پروژه ما میتونن به عنوان مصاحبه شونده حاضر بشن. من چجوری باید مصاحبه شونده های بالقوه پروژه خودم رو شناسایی کنم و به سراغشون برم؟ یادمون باشه تو هر پروژه بسته به موضوع اون ممکنه ما روش های دیگری هم به کار ببریم علاوه بر اون چیزی که من میگم. اگر پروژه شما تاریخ اجتماعیه، با یه پروژه که در رابطه با تاریخ سیاسی متفاوته. اگر دارین در رابطه با طبقات و فرودست اجتماع کار میکنین، اگر دارین در رابطه با به اصطلاح افرادی کار میکنین که بر اثر یه سیاست‌های خاصی ضربه دیدن، مثلا کارگران یک رشته خاص، فرض بفرمایین کارگرانی که تو صنایع نخریسی کار کردن یا تو صنایع پارچه بافی کار کردن که در اثر مثلا ورود بیرویه پارچه یا نخ مشاغلشون از دست دادن یا ضربه گرفتن، یا فرض بفرمایید شما میخواییم بریم ببینیم که چرا یه صنعت خاص تو کشور ما پیشرفت کرده یا نکرده، موضوعتون اینه و میخواید برید با اون کسانی که درگیر اون کار بودن مصاحبه کنید، از به اصطلاح مسئولین صنایع گرفته تا کارگرانی که توی همون صنعت دارن کار میکنن، تا مهندسانی که توی همون صنعت دارن کار میکنن، و افرادی تجاری که در رابطه با اون صنعت دارن کار میکنن. پس بسته به موضوع، به اصطلاح نحوه انتخاب مصاحبه شونده شما میتونه متفاوت باشه. اما یادمون باشه مهمترین چیز ما اینه که مصاحبه شونده ما باید آگاه باشه به موضوع، شاهد عینی باشه یا ناظر یا منشأ اثر. بعد از اون مصاحبه کننده ما باید کارش رو شروع کنه دیگه. اولین چیزی که به مصاحبه کننده میگیم که اثرتو چک کن، یعنی قبل از این که بخوای بری مصاحبه رو انجام بدی، مثل یک کوهنورد که چطور میخواد بره بالای کوه، باید بره ببینه تراب، اولا کوله پشتیش رو چک کنه ببینه هر آن چیزی که ممکنه امروز لازمش بشه توی کوله پشتیش هست یا نه. شما تو مصاحبه باید همینا رو چک کنی. من باید مطمئن باشم که مثلا اون وسیله‌ای که میخوام، اون افزاره‌ای که میخوام باش ضبط رو انجام بدم، مثلا گوشی همراه هم، من میخوام ضبط صوت انجام بدم، مصاحبه من میخواد به طریق صوتی ضبط بشه، مصاحبه‌ای که دارم انجام میدم، باید متوجه باشم که این گوشی که میخوام ببرم ضبطش کار کنه، ضبطش درست باشه، حافظه گوشیم برای این زمانی که مثلا یک ساعت یا دو ساعت مصاحبه من هست فضای خالی داشته باشه، گوشیم باید شارژ داشته باشه. اینا نکاتی اولیه که میخوام کار کنم. بعد برای اینکه بهترین ضبط رو بتونم بگیرم، اگر بتونم یه میکروفون یقه‌ای با خودم ببرم با این گوشی، خب خیلی بهتر از اینه که بخوام گوشی رو بذارم جلوی مصاحبه شونده‌ام و بگم صحبت کن، بعد خودم هم یه طرف دیگه باشم که سوال صدای من یا ایشون ضعیف و قوی باشه. پس اینا رو باید چک کنم. پس این کاری مصاحبه کننده داره توی روز مصاحبه باید انجام بده. یادمون باشه یک کار دیگه که خیلی به نظر من مهمه، حداقل سعی می‌کنم این اتفاق برای خودم نیفته، این وضعیت قراره. شما اگه دارید میرید سر قرار مصاحبه، باید یادتون باشه که باید زودتر از اون چیزی که قول دادید برسید. زودتر رسیدن نشان از اهمیت دادن به کارتونه. یک کار مهم دیگه‌ای که شما در زمان مصاحبه باید بکنید، بعضی وقتا مصاحبه شونده های شما مایلن که مصاحبه رو در منزلشون انجام بدن، یا فرض بفرمایید در محل کارشون انجام بدن، یا جایی غیر از استدیویی که شما دارید. خب توی استدیوهایی که برای ضبط مصاحبه های تاریخ شفاهی هست، تمام عوامل، یعنی صداهایی که میتونن مخل باشن و مضر باشن و از نظر صدا بردارهای محترم ما نویز و صدای اضافه تشخیص داده بشن، تو اونجا به حد اقل میرسه. اما توی توی منزل یا محیط کار این اتفاق نیست. شما صداها رو دارید، باید سعی کنید بعضی از این صداها رو خاموش کنید. مثلا اگر ساعت پاندولی توی خونه هست، باید خواهش کنید که این پاندولش رو یه مدت از کار بندازن. اگر تلفن نزدیک هست، باید خواهش کنید که اون تلفنی که نزدیک مصاحب شما هست، اون تلفن رو به اصطلاح سیمش رو در بیارن که صدای زنگش وسط مصاحبه مخل مصاحبه شما نباشه. بعد از اینکه همه این کارا رو کرد، قبل از مصاحبه یه دقیقه خواهش کن از همه که ساکت باشن، ببینه صدای مخلی رو میشناسه که ممکن باشه روی مصاحبهشون تاثیر نامطلوب بذاره یا نه. خب اینجاست که میتونه مصاحبه رو شروع کنه. اجازه بدین شروع مصاحبه رو جلسه بعد در خدمت شما مطرح کنم. خیلی ممنون از اینکه اوقات گرانبهاتون رو به شنیدن صحبت‌های من اختصاص دادید. روز و روزگارتون خوش باشه.
همراهان گرامی و فرهیخته ی رادیو گفتگو، شب بر شما خوش. یکی از دلایل علاقمندی برخی افراد در گذشته به سفرنامه نویسی، نبود امکانات حمل و نقل و همچنین نبود وسایل ارتباطی بود که موجب دور نگه داشتن مردم از هم می شد. به نحوی که از گوناگونی فرهنگ ها و آداب و رسوم بی اطلاع بودند. از همین رو افراد مختلف برای کسب اطلاعات پیرامون بناهای تاریخی، بازارها، موقعیت جغرافیایی، آداب و رسوم ملی و مذهبی و زبان اهالی یک منطقه به خواندن سفرنامه ها روی آوردند. در حقیقت میشه گفت با مراجعه به سفرنامه ها به اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم در ادوار مختلف دست پیدا میکنی. اگر شما هم مایل هستید که اطلاعاتی در مورد تاریخ سفرنامه و تفاوت محتوایی سفرنامه ها با یکدیگر به دست بیارید، پیشنهاد میکنیم در این بخش شنونده گفتگوی دکتر امیر حسین فرشاد با دکتر علی محمد طرفداری، رئیس گروه پژوهش‌های اسلام شناسی و ایران شناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، با موضوع سفرنامه باشید.
آقای دکتر، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمتون. تشکر میکنم که دعوت ما رو خازانه میپذیرید.
به نام خدا، منم خدمت شما عرض سلام دارم، همطور خدمت شنوندگان محترم برنامه، و تشکر میکنم بابت فرصتی که در اختیار من قرار دادین برای ادامه این گفتگوها.
خیلی ممنونم از تشریف فرماییتون. آقای دکتر، در ادامه جلسات گذشته من تمنا دارم بفرمایید که ما اشاره کردید به سفرنامه مارکوپولو که یک سفرنامه ونیزیس و ما داشتیم طیفی از سفرنامه های ونیزی ایتالیایی. آیا سفرنامه های ونیزی ایتالیایی با سفرنامه های فرانسوی، آلمانی و انگلیسی در محتواشون آیا تفاوت خاصی داشت؟
تا حد زیادی میتوان بین سفرنامه هایی که به قلم اروپاییان با ملیت های مختلف نگارش در اومدن تفاوت های محتوایی قائل شد. به این معنا که در یک نگاه گذرا و مختصر میتوان گفت سفرنامه های تجار ونیزی عمدتاً با انگیزه های تجاری و برقراری مناسبات اقتصادی میان غرب و شرق تنظیم شدن، ولی در دوره های بعد
جسارتون ببخشیم این که الان تو میپرم، ونیزی ها چون با پاپ نزدیک بودن آیا بیشتر تبشیری نبودن؟
از باب فعالیت های تبشیری تفاوت به اون شکل که مد نظر شما بود در سوال نخست بین ملیت‌های اروپایی، ملیت‌های گوناگون اروپایی وجود نداره. به این معنا که تقریبا همه این هیئت‌های مسافرتی که از غرب به شرق میان در کنار فعالیت‌های مختلف جنبه‌های تبشیری رو هم دنبال می‌کنن، یعنی افرادی همراه با این هیئت ها هستن همطور که تو جلسه قبل اشاره شد، حالا نه لزوما با این تجار ونزوئلی به طور کلی هستن که به فعالیت‌های این گونه هم دست می‌زنن، ولی از ادامه در حقیقت سفرنامه‌های ونیزی که پای ملیت‌های مختلف اروپایی مثل روسیه، حالا اگه روسیه رو با اغماز به توان اروپایی محسوب کرد، و همینطور به خصوص فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها و در کنار اونها پرتغالی‌ها، اسپانیایی‌ها، در تعداد کمتری آلمانی‌ها و نظر اینها به ایران میان که لزوماً دیگه انگیزه‌های تجاری صرف رو دنبال نمی‌کنن، بلکه مأمورین سیاسی گاهی هستن، گاهی اوقات سفیرن، گاهی اوقات فرستاده خاص یک دستگاه حکومتی در اروپا هستن، فرستاده یک پادشاه به خصوص هستن، و برخی هم در به خصوص از دوران متأخرتر یعنی دوره قاجار مأمورین نظامی هستن که هم در مقام سفیر، هم در مقام دیپلمات و هم در مقام افسر نظامی به شرق گسیل داده میشن، و این شرق طیف سرزمین های گسترده و متنوع از سرزمین های شمال آفریقا تا شبه جزیره عربستان تا کشورهای منطقه شامات یا اصطلاحاً خاورمیانه یا غرب آسیا، ایران، شبه قاره هند، افغانستان تا چین رو هم در بر میگیرن، و همچنین قفقاز و منطقه ماوراءالنهر و خود روسیه هم در تیول و در زمره در حقیقت مناطقی است که این گروه ها به اونها سفر میکنن.
کمپانی هند شرقی ما انگلیس داشتیم، کمپانی هند شرقی هلندی و فرانسوی داشتیم. این کمپانی ها در این ایجاد این جهانگردهای سفرنامه نویس چقدر نقش داشتن؟
نقش بسیار مؤثر و ماندگاری داشتن به درازای چند قرن، به این دلیل ساده که خیلی از این سفرنامه‌هایی که ما الان در اختیار داریم و یادگاری از اون دوران هست محصول قلم مأموران این کمپانی‌ها بودند. این کمپانی‌ها نماینده حکومت‌های استعماری بودند، صرفاً یک کمپانی شخصی و خصوصی متعلق به یک فرد نبودند، و به همین دلیل بسیار از مأموران حکومتی به عنوان نمایندگان این کمپانی به شرق و به خصوص به شبه قاره هند سفر می‌کردند، و در این مسیر این سفر از ایران هم عبور می‌کردند، و ایران یکی از نقاط توقف میان در حقیقت سفر اروپاییان به خصوص انگلیسی‌ها به هند بود، چه در مسیر رفت چه در مسیر برگشت، و به همین دلیل بسیار از این سفرنامه‌ها یا بخش‌های مربوط به ایران دارن یا در موارد دیگری به طور خاص محدود به ایران هستند.
بله، خب شما به ما فرموده بودید در جلسات گذشته که سفرنامه‌ها بعضن داره اینجوری بگم ژانر سیاسی داشتن یا موضوعات اقتصادی و بعضا تبشیری. آیا ما تعریف دیگه از سفرنامه ها داریم؟ آیا مثلا سفرنامه داشتیم به قصد باستانشناسی؟
آثار تاریخی ایران یا به یک معنا آثار باستانی ایران و البته سایر سرزمین های یکی از موضوعاتی بوده که همواره در حوزه مطالعات فرهنگی مورد توجه تقریبا همه سفرنامه نویسان اروپایی قرار داشته، چه سفرنامه های روسی، چه سفرنامه های آلمانی و فرانسوی و انگلیسی، و چه احتمالا نظر دیگه. تقریبا کمتر سفرنامه ای را از زبان و قلم اروپاییان میتوان یافت، به خصوص در مورد دوره قاجار، که به یک نوعی به موضوع آثار باستانی ایران، بازدید از آثار باستانی ایران و به خصوص تجارت و داد و ستد آثار تاریخی تحت عنوان عتیقه جاد یا آثار عتیقه یا به تعبیر امروزیش آثار هنری اشاره‌ای نداشته باشند. بخش عمده از این سفرنامه ها یا به طور خاص به این موضوع پرداختن یا به صورت اشاره به این موضوع پرداختن، یا حداقل مواردی رو میتوان یافت که فرد چون علاقمند به آثار هنری شرق بوده و بعدش نمیومده به زبان ساده که بعضی از این آثار عتیقه و تاریخی رو تهیه یا خریداری کنه، اشاراتی به این موضوع داشته. من در آخرین کتاب خودم با عنوان از گنجابید و باستانشناسی به شرح در حقیقت توصیفات سیاحان و ایرانشناسان اروپایی در این حوزه مطالعات باستانشناسی و آثار تاریخ ایران اشاره داره و میپردازه، با تفصیل زیادی به این موضوع پرداختم. در حقیقت محتوای اون کتاب بر مبنای همطور که اشاره کردم عمده سفرنامه ها، گزارش ها و آثاری است که ایرانشناسان اروپایی، سیاحان غربی در مورد آثار باستانی ایران، آثار تاریخ ایران، بعضن گاه کاوش‌های باستانشناسی که تو ایران به شکل اولیه و ابتدایی انجام دادن و همینطور تجارت آثار هنری و تاریخی و عتیقه‌جات پرداختن، به طور خاص بر مبنای این آثار اون کتاب تنظیم شده و شرح مفصلی است در مورد فعالیت‌های این گروه از سیاحان و ایرانشناسان اروپایی در این حوزه. بر مبنای اون مطالعه مفصلی که من انجام دادم، در حقیقت میتوانم به یک زبان بگویم که کمتر سفرنامه ای رو میتوان یافت یا گزارش سفری رو، حالا اگر روزمان اسمش رو سفرنامه نذاریم، که به این موضوع اشاره نداشته باشه. طبعا اشاره به این موضوع طیف های متنوعی داره. برخی از این افرادی که من آثارشون رو تو اون کتاب بررسی کردم جز ایرانشناسان اروپایی هستن و طبعا مطالعه در مورد تاریخ ایران، آثار باستانی ایران و حتی که دست دادن به کاوش‌های باستان‌شناسی با امکانات اولیه دوره قاجار یک وجه غالب در این سفرنامه این افراد هست. اما گروه‌های دیگری هستن که نه، سیاحانی بودن یا مأمورینی بودن که لزوماً ایرانشناس به مفهوم آکادمیک و علمی کلمه نبودن، ولی در این حال علاقمند هم بودن به مسائل تاریخی و فرهنگی و غیرزالک ایران. در حوزه فرهنگی البته طیف متنوعی از موضوعات در سفرنامه انعکاس پیدا کردن: باورها و اعتقادات مردم، آداب و رسوم مردم، پوش شاک مردم، قضای مردم، شیوه های مرسوم مراسم عقد و ازدواج و عروسی و وفات و اینها، و طیف متنوعی از مسائلی نظیر این که در حوزه فرهنگی اجتماعی جا میگیرن در این سفرنامه انعکاس پیدا کرده و